یادتون باشه که رسانه‌های آمریکا در واقع شرکت‌های تجاری هستند. پس اگه مردم از محصولی که رسانه‌ها تولید می‌کنن خوششون نیاد، رسانه‌ها نمیتونن پول در بیارن. رسانه‌ها ممکنه گاهی برنامه‌ای بسازن که به نظر ما فوق‌العاده باشه، ولی اگه کسی اونو تماشا نکنه، اون رسانه در این کشور نابود میشه. شما در صورت جون سالم به در میبرید که مردم از کالای تجاری شما خوششون بیاد. اگه مردم برنامه شما رو نبینن و آمار تماشاچیانتون سقوط کنه، کارتون تمومه.
خیلی طول میکشه تا این توهم ها در ذهن مردم آمریکا شکل بگیره و کلن مردم آمریکا هرچه دولت بگن و باور میکنن. دولت در واقع مردم رو مثل یه گله گوسفند به سمت کشتارگاه هدایت میکنه.
البته بخشش هم به تنبلی روزنامه نگارا برمیگرده. اونا اونطور که باید و شاید سوژه رو دنبال نمیکنن و به جای اون در پی کپی کردن و دنبال کردن اخبار دیگر روزنامه نگارا هستن و برای همین هر روز تعداد کمتری از رسانه‌ها سعی می‌کنن سوژه‌های خبری جدیدی پیدا کنن. اغلب نگاه می‌کنن ببینن بقیه رسانه‌ها چی می‌کنن تا اونم همونو دنبال کنن. به همین خاطره که اغلب اوقات سوژه‌های بسیار مهم از دست میره.
به نظر من زندگی مردم آمریکا یک پارادوکس بزرگ است. از یک طرف ما ضمانت‌های کاغذی قانون اساسی رو داریم که آزادی مطلق بیان رو تضمین می‌کنه، یعنی اینکه می‌تونید حرفتون رو بزنید بدون اینکه ترسی از کسی داشته باشید.
حتی در رسانه‌های جریان رسمی؟
بله، از لحاظ قانونی بله.
تو واقعیت چی؟
اما در واقعیت همیشه منافع دیگری هست که همین حق ظاهری رو هم از بین میبره. این منافع اساساً و ابتداءً منافع تجاری هستند، یعنی حتی منافع سیاسی در وهله دوم اهمیت پیدا میکنن. منافع تجاری مهمتر هستند چون رسانه‌ها اساساً و ذاتاً تجاری هستند.
خیلی از رسانه‌های خبری میپرسن مردم واقعاً چی میخوان؟ چطور میتونیم تماشاگر بیشتری داشته باشیم؟ اونا فهمیدن که مردم آمریکا هرگز علاقه‌ای به شنیدن اخبار بین‌المللی ندارن. پس اونا هم با اشتیاق اخباری رو پوشش میدن که مردم دوست دارن ببینن. که میشه اخبار سیاسی، اقتصادی یا اخبار عمومی. تعقیب و گریز یک تبهکار با ماشین در سطح شهر، جرم و جنایت.
فکر میکنم این نقش ها در عرصه روزنامه نگاری تلویزیونی کمی متفاوته. در این عرصه اخبار خیلی بیشتر تعریف میشن، خیلی بیشتر بزرگ نمایی و احساسی میشن. بخشی از اون به این خاطره که اخبار زیادی رو باید در یک محدوده زمانی کوتاه خلاصه کنید. پس فرصت این رو ندارید که تصویر جامعی ارائه کنید. فقط برشی از تصویر کلی رو میتونید ارائه بدید. ولی نهایتاً مشکل به مراتب مهمتر و اساسی تر از این حرف است. خیلی از شبکه‌ها معتقدند که اگر به شیوه خاص و هدفمندی سوژه‌های مورد نظر را گزارش کنید، همواره مردم به اون واکنش خوبی نشون میدن. در واقع اونها از آزمون و خطا استفاده میکنند.
دیلی نیوز یه روزنامه محلیه که در منطقه لس آنجلس و برای طبقه متوسط آمریکا و در بیش از 1.5 میلیون نسخه چاپ میشه. سعی ما بر اینه که داستان لس آنجلس رو از منظر و نگاه همین مردم و در واقع منطبق با رویاهای خودشون براشون تعریف کنیم. در واقع خیابون امن، مدرسه خوب، کار دولت در خدمت به مردم در این منطقه از جمله این مطالبه. ما به شدت نسبت به عملکرد دولت جانبدار بودیم و به دنبال جلب حمایت در تغییر این وضعیت بودیم. بنابراین محدودیت رو برای خودمون در این کار قرار ندادیم، زیرا این کار هم برای مردم خوب بود و هم اقتضای شغل ما بود.
ABC سعی کرده همیشه ظاهراً در میان قرار بگیره و بدین وسیله به مخاطبین پرتعدادی دست پیدا کنه.
شما باید سوال کنین چرا رسانه‌ها وجود دارن؟ مأموریت اونها چیه؟ پاسخ اینه که مأموریت رسانه‌ها خدمات عمومی نیست. مأموریت اونها به دست آوردن منفعت و پوله. البته اونها میتونن برخی اخبار رو بچرخونن و گونه دیگر رو نشون بدن. همیشه تنش بین اون چی که باید پخش بشه با اون چه پخش میشه وجود داره.
رسانه‌ها همیشه دنبال به دست آوردن بزرگترین جمع مخاطبین هستن و مهمترین دغدغه اونا چگونه انجام دادن این مطالبه. ما روزنامه نگارا فکر میکنیم بهترین راه جذب مخاطب پوشش کامل و دقیق اتفاقاته.
افرادی که روی اخبار عمیق‌تر و دقیق‌تر و کامل‌تر کار میکنن اغلب ناامید میشن. متاسفانه در شرایط اقتصادی و ویژه کنونی بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی دفاتر خود در خارج را بستن. بسیار از رسانه‌های آمریکایی خبرنگاران خودشون رو تعدیل کردن.
برخی از خبرنگارا سعی میکنن در وسط قرار بگیرن که در این حالت آتش هر دو طرف رو دریافت میکنن. منصف بودن در اکثر اوقات باعث عصبانیت هر دو طرف و اعتراضشون میشه. معمولا انسان‌ها دنبال رسانه‌ای هستن که نظر اونا رو تایید کنه و نه اون که واقعیت رو ارائه کنه. این اصلا خوب نیست، چون وقتی شما سراغ رسانه‌هایی که تعصبات شما رو تایید می‌کنن میرید، هیچ وقت نمی‌دونید واقعیت چیه.
نظر صاحب رسانه در خصوص چگونگی پوشش بین‌المللی بسیار مهمه و این رو هنگامی که اخبار را در تلویزیون یا روزنامه و حتی در اینترنت می‌بینید مشاهده می‌کنید. ولی با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف، مخاطب آگاه می‌تونه تعادلی در این میان ایجاد کنه، خواه اخبار محافظه‌کار باشه یا لیبرال. وقتی شما همه رو با هم در نظر میگیرید میتونید بین آنها تعادل برقرار کرده و خلاف واقع آن را جدا نمایید، به شرط آنکه یادمون باشه توی این کشور بیش از یک خبرگزاری برای دنبال کردن اخبار وجود داره.
به ظاهر هیچ محدودیتی در این خصوص وجود نداره. ما تمام قدرت خودمونو به کار بردیم تا رفتار دولت محلی رو نقد کنیم و هر کجا افرادی که کیفیت زندگی طبقه متوسط رو کاهش میدادن به چالش بکشیم و در واقع این شغل ماست. بنابراین برای من این یه علاقه بود و اینکه این موقعیت و تعهد رو داشتم که بسیاری از مطالب رو بازگو کنم و این احساس رو با بسیاری از همکارانم تقسیم میکنم. خبرنگاران و نه صاحبان روزنامه‌های پرتیراژتر از نگاه وسیع‌تری برخوردارند و احساس مسئولیت بیشتری میکنند. به هر جهت ما احساس مسئولیتی داریم که توسط سردبیرانمون به چالش کشیده میشه.
تصور کنید خبرنگار روزنامه مهمی، اگر کسی باقی مونده باشه که در آفریقا کار میکنه، او شاید توجه زیادی به آفریقا کنه و یا اطلاعات زیادی در این مورد داشته باشه، ولی چگونه باید داستانش رو در روزنامه چاپ کنه و حتی اگر چاپ بشه کجای روزنامه چاپ کنه؟ اخبار کشته شدن 500 هزار نفر در کنگو ستونی 4 اینچی رو شامل میشه و اخبار مربوط به لباس خانم اوباما ستونی 14 اینچی رو به خود اختصاص میده. این واقعا بی‌معنیه.
مسلماً آمریکایی‌ها وقتی به اخبار آفریقا علاقه‌مند میشن که تصاویری از کشتار بچه‌ها در اونجا ببینن، یا وقتی که فاجعه‌ای در جایی در جهان رخ بده و رسانه اونا پوشش بده. ولی در مجموع رسانه‌ها اخباری رو دنبال می‌کنن که مخاطب رو جلب کنه و در این جهت حتی اخبار مهم بین‌المللی رو نادیده می‌گیرن.
خوش خدا را فکر کردم، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
الله اکبر.
سربازم من، وظیفه ام را میدانم. تفنگ به دست میگیرم و محکم و استوار در ابتدای راه میستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی میترسد.
من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
اهل تقوا اهل مقاومتند در برابر وسوسه های شیطان، پیوسته تمرین بندگی می کنند برای رسیدن به قله های تقرب که همانا شهادت است. شهادت
است. تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می‌یابد.
او آرزو داشت، گریه می کرد برای شهید شدن، گریه می کرد. خب رفقاش هم رفته بودن، خیلی از رفقاش رفته بودن و داغدار رفقاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود اشک رو جاری میکرد، اشک رو
انشاءالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگی ایشون رو با سعادت و عاقبت ایشون رو با شهادت قرار
ما شهید زیاد داریم، در بین سرداران هم شهید داریم، در بین آقاد معمولی هم شهید داریم، اما شهیدی که به دست خود خبیثترین انسان‌های عالم یعنی آمریکایی‌ها به شهادت برسه و اونها افتخار کنن که اینا تونستن شهید کنن، هم شهیدی غیر از حاج قاسم من یادم نمیاد. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی برد.
یاران همه رفتن، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من، پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده من، آن که نارفته و جا
مونده من. ما هم میریم، هم یه نفر میمون، یه کس میمون، خداست، خدا میمون، همه چی میگه؟ انا لله و انا الیه راجعون.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
خوشا حال اهالی مقاومت.
کمتر وقتیست که من به یاد جناب آقای قاسم سلیمانی باشم و دعا نکنم، اما رو اما خیلی به شما عزیزه، خیلی عزیزه. همه ما وامدار شهادت و مجاهدت این برادر عزیز ما مرحوم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هستیم. آمده بود قوم، یه دیداری با آقایون داشت، عده‌ای هم همراهش بودن، بعض این که اون آقایون تشریف بردن گفت حاجا من کار دارم، گفتم بفرمایید. من دیدم اون پارچه رو از جیبش در آورد، گفت این کفن من شهادت بدید اینا. خب ما چه صلاحیت داریم شهادت بدیم؟ یک کسی که عمری به قرآن اقتدا خدمت کرده، آبروی ما رو حفظ کرده، امنیت ما رو حفظ کرده، ناموس ما رو حفظ کرده، دین ما رو حفظ کرده، شرف ما رو حفظ کرده، نظام ما رو حفظ کرده، حرفای امام حفظ کرده، حرفای رهبر حفظ کرده. من گفتم خیلی خوب، امضا کردیم، گفتیم خدایا تو شاهدی، گفتیم هو شاهد، خدایا تو شاهدی، این عزیز ما کارگزار توست، الانم با بهترین وجه خدا را مهمان خود قرار داده، هشتش با انبیا، هشتش با اولیای الهی، هشتش با شهدای کربلا، هشتش با حسین ابن علی ابن عبی طالب.
زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
شما وقتی میخواهید در این پنج وعده فریاد اذان را سر بدید چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبده عبودیتش بالاترین شأنشه، اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت و امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نور آیات 62 تا 64. قاری استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
وقتی میگویی سردار دلها، قلبت پر میکشد به سمت آسمان نیاز و بندگی، آسمان مناجات و زمزمه.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو مقاومت، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة